اگه اوورتینکری یا نگاتیو تینکری یا حس میکنی که تو زندگی گیر کردی، این قسمت پادکستش برای توه. اول از همه بگم که اگر دارید نسخه صوتی این اپیزودو گوش میدی و صدای آب میشنوی پشت من، به خاطر اینه که اومدم اینجا توی کنار یه آبشار خوشگل نشستم، صدای آب به خاطر اونه. اگر هم نسخه تصویریشو داری میبینی که ابیو لذت ببر. توی قسمت قبلی راجع به حس ششم صحبت کردیم و اونو به صورت علمی توضیح دادیم. گفتیم که چرا پریود خانم ها وقتی نزدیک به هم کار میکنن با هم یکی میشه، و درباره ساختن روابط بهتر صحبت کردیم. منبع صحبت‌های امروزمون هم همون دکتر تارا سوارته. حالا بریم سراغ صحبت امروز و راجع به نوروپلاستیسیتی بهتون توضیح بدم. نوروپلاستیسیتی رو اگه بخوام به زبون ساده تعریف کنم، اینه که ما میتونیم کارهایی بکنیم که تغییرات بزرگ توی مغزمون ایجاد کنه. چیزی که ما راجع به یادگیری میدونیم اینه که تا سن 25 سالگی مغز به صورت خیلی فعال در حال تغییر و رشده. یعنی بهترین زمان رشد و یادگیری تا سن 25. ولی از 25 سالگی تا 65 و حتی بالاتر از اون، اگه کاری بکنی که مغزتو تغییر بده، تأثیر اون کار توی جنبه‌های دیگه زندگیت هم نشون داده میشه و مغزت از جهات دیگه هم رشد میکنه. مثلا اگه یه زبان جدید یاد بگیری، در اصل باید فقط مسلط بشی به یه زبان جدید، ولی روی خیلی چیزای دیگه هم مثل قدرت اجرایی مغزت تأثیر داره. یا اینکه میتونی احساساتتو بهتر تنظیم کنی، مشکلات پیچیده رو حل کنی، خلاقانه تر و رهاتر فکر کنی و تعصبای خودآگاه و ناخودآگاه رفتاریتو میتونی تغییر بدی. اینا همه سودایی که صرفاً در کنار یاد گرفتن یه زبون دیگه میتونی به دست بیاری. اگر توی سن 25 تا 65 باشی یا حتی بالاتر از اون و یه کاری بکنی که مغزت تغییر بکنه. حالا این کارا چیا هستن؟ اول اینو بگم که این کارایی که داریم راجبش صحبت میکنیم و انقدر ازش مزایای زیاد میگیریم، کارایی نیستن که هر روز داری انجام میدی و توشون خوبی. باید حتما یه کار جدید انجام بدی برای کارایی که از حاشیه امن بیرون بیارتت و مغزتو مجبور به تغییر کنه. مثلا یه ساز جدید یاد گرفتن، زبان جدید یاد گرفتن، یا چیزای خیلی کوچیکتر مثل سفر، ارتباط با آدمهای جدید، آشپزی کردن یه غذای جدید، از یه راه جدید رفتن سر کار، خوندن یه کتاب متفاوت نسبت به سبکی که همیشه میخونی، اینا باعث میشه که مغز تغییر کنه. حالا نوروپلاستیسیتی برای چه آدمایی مفیده؟ همونطور که اول پادکست گفتم، برای آدمایی که اوورتینکرن، خیلی زیاد فکر میکنن، یا نگاتیو تینکرن، فکرای منفی زیادی دارن، یا به اندازه کافی انگیزه ندارن، یا کسایی که خیلی زود از کوره در میرن. حالا مشکلات این چنینی چه شکلی حل میشن؟ بذار یه مثال بزنیم. فرض کنید که یه خانم یا آقایی هی وارد رابطه با آدمای سمی میشه، آدمایی که برای زندگیش خوب نیستن، و میخواد این مشکل رو حل بکنه. اولین کار اینه که این پترن یا الگویی که من همیشه میرم سراغ آدمای سمی رو به رسمیت بشناسه و شناساییش بکنه و مشکلاتی که این الگو براش میسازه رو پیدا کنه. مثلا من وقتی با یه آدم که میدونم برام مناسب نیست وارد رابطه میشم و هی اینو تکرار میکنم، چه ضررهایی برای زندگیم داره و کجاها به هم آسیب میزنه و چه حسهایی به من منتقل میشه. بعدش باید یکم بیشتر راجع به خودش عمیق بشه و ببینه چرا این انتخابها رو میکنه و یا اینکه چرا این تصمیمها رو میگیره. قطعا یه دلیلی داره که این الگوی رفتن توی روابط اشتباه هی داره تو زندگیش تکرار میشه. ممکنه اتفاقایی باشه که توی بچگی براش افتاده، ممکنه یه نیازی رو براش برآورده میکنه، ممکنه یه حس خوبی باشه که این روابط بهش میدن. اینجاست که جورنالینگ هم به کار میاد. چون اگه آدم حسهاشو نوشته باشه، میتونه بره ببینه مثلا وقتی با فلانی وارد رابطه شدم چه حسی داشتم، بعد از اینکه وارد رابطه شدم چه حسی پیدا کردم، چرا اصلا این تصمیم رو گرفتم، و کم کم میتونه بفهمه که چرا دنبال آدمهایی میره که برای زندگیش مناسب نیستن. توی این مرحله کمک یه تراپیست هم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. حالا مرحله بعدی اینه که یه ورژنی از خودش رو تعریف کنه که میخواد اون شکلی باشه و هر موقع که خواست با یکی وارد رابطه بشه، یه دینگی توی مغزش میخوره که دوباره این الگو داره تکرار میشه. حالا این دفعه فرقش اینه که یا دونسته وارد اون رابطه میشه یا کلا وارد اون رابطه نمیشه. و وقتی هی این روند تکرار بشه، هی توش بهتر و بهتر میشه. و این کار باعث میشه یه راه دیگه توی مغزش بسازه که قبلا وجود نداشته. و چون مغز ما دوست داره ما رو توی یه راه امنی که همیشه میریم نگه داره، یه کمی تغییر اولش سخته. ولی بعدش هی این راه آسون‌تر میشه و کم کم آدم تغییر میکنه. منظورم از راه امنم همون حاشیه امنه دیگه، و صرفاً هر جایی که یه حاشیه امنی باشه دلیل بر خوب بودنش نیست. ما توی هر چیزی گیر کنیم یه جای کار میلنگه، چون انسان به حرکت زنده است. و یادمون نره که تغییر دادن چنین چیزایی یه شبه، یه ماهه یا شاید حتی یه ساله هم نباشه، چون مغز ما این راه و روش زندگی که الان داریم و سال هاست که داره پیش میره و خیلی براش راحت تره که با همین الگو بره جلو تا اینکه بخواد یه الگوی دیگر رو جایگزین کنه. ولی با تمرین زیاد ما میتونیم تغییرش بدیم و فقط باید بیخیالش نشیم. و متاسفانه یک سری مشکلات هست که از گذشته ممکنه به ما رسیده باشه، مثلا از مادر یا حتی قبلتر از اجدادمون، و این یه افسانه نیست. برای همین میگن زمان بارداری خیلی مهمه که زن باردار نباید استرس داشته باشه، باید به لایف استایلش برسه، چون تمام این چیزها میتونه توی بچه نهادینه بشه. مثلا اگه یه مادر معتاد هروئین باشه، همه میدونیم که روی بچه تأثیر داره، چون از خونش منتقل میشه به بچه. حالا اگه مادر استرس زیادی داشته باشه، یعنی میزان کورتیزول بدنش بالاست و اون هم به بچه منتقل میشه. پس داریم راجع به چیز غیر طبیعی صحبت نمی‌کنیم. حالا نمیشه هم گفت که حتما همه مادرها باید توی یه شرایط رویایی باشن و بچه رو به دنیا بیارن، چون زندگی این شکلی نیست و بالا پایین داره. و توی اتفاقات بد زندگی هم فرصت هست و میشه ازش چیز یاد گرفت. و حتی اگه چیزی هم یاد نگیریم آدم سرسخت‌تری میشیم. حالا برای اینکه بخوایم این راه‌های جدید رو برای مغزمون بسازیم، توی نوروپلاستیسیتی دو تا تکنیک هست که یه جورایی میشه گفت میونبره و باعث میشه که این راه‌ها خیلی سریع‌تر ساخته بشن. یکیش خوردن غذاهای با پوست تیره‌تره. مثلا به جای لوبیای سفید توی غذا لوبیای بنفش می‌خوریم که رنگ پوستش تیره تر از لوبیا سفیده، و هر جا خلاصه یه آپشنی توی مرکبات، میوه‌جات و سبزیجات بود، آپشنی که پوست تیره تر داره رو انتخاب میکنیم، چون اون رنگ نشون میده که یک سری مواد داخل اون غذا هست که برای این کاری که ما میخوایم بکنیم مفیده و روی مغزمون تأثیر مستقیم داره. میونبر بعدیمون انجام دادن ورزش‌های هوازی جدیده. اگه به صورت مداوم یه ورزش هوازی رو انجام بدین مفید و مشکلی نداره. ولی یه راه دیگه هم هست که با کمتر انجام دادنش حتی تأثیر بهتری هم میگیرین. اینی که یه مدت اون ورزش رو انجام ندین، بعد برین یه ورزش هوازی جدید رو یاد بگیرین و انجامش بدین. در حالت عادی اگر ورزش هوازی مثلا 13% به مغز کمک میکرد، با این استراحت و دوباره انجام دادنش 30% کمک میکنه. دلیلش رو بخوام بهتون توضیح بدم، خیلی حوصله سربر و طولانیه، نه من حالش رو دارم بگم نه شما حوصله‌اش رو دارین بشنوین. این یه بار رو بهم اعتماد کنید، اگه این کارو بکنید خیلی بهتره. حالا چیزای دیگه‌ای هم هست که به رشد و تغییر مغز کمک می‌کنه. مثلا اولیش مسئولیت پذیریه، بعدش هم آماده کردن بدن برای ایجاد این تغییر هم مهمه، که با چیزایی مثل داشتن 8 ساعت خواب کامل و داشتن ساعت خواب و بیداری منظم تاثیر خیلی مهمی داره. یعنی باید 8 ساعت خواب کامل رو داشته باشیم و ساعت خواب و بیداریمون توی یه بازه مشخصی باشه، مثلا از ساعت 10 شب تا 11 شب دیگه بریم بخوابیم، اونورم مثلا حالا هر بعد 8 ساعت بیدار شیم. بی حرکت بودن یا نشستن زیاد هم خوب نیست و باید آدم در حرکت باشه. پس ورزش کردن هم همونطور که قبلا گفتیم خیلی مهم. صرفا راجع به ورزش سنگین صحبت نمی‌کنیم. حتی اینجا ورزش سبکتر بیشتر توصیه میشه. و خوردن 30 مدل گیاه یا میوه یا حبوبات مختلف توی رنگ‌های مختلف توی هفته هم پیشنهاد میشه. و چیزای دیگه مثل مدیریت استرس با مدیتیشن یا حذف عامل استرس تو میتونه بهتون کمک کنه. و یادتون نره که خوردن آب کافی توی طول روز خیلی تاثیرگذاره. حالا اگه همه اینا رو انجام دادی و خواستی بری مرحله دوم، میتونی غذا خوردن توی یه بازه مشخص رو انجام بدی. یه مدل رژیمه که میگه باید غذا تو فقط بین ساعت 12 ظهر تا 8 شب بخوری یا 8 شب تا 8 صبح. این رژیم خیلی میتونه برای مغز مفید باشه، ولی فقط در صورتی مفیده که پایه زندگی رو درست چیده باشی و بقیه اون چیزایی که گفتیم مثل ساعت خواب منظم، 8 ساعت خواب کافی استرس کم، اینا رو رعایت کرده باشی، چون این رژیم خودش یه استرس کوچیکی به بدن وارد میکنه که برای مغز مفیده، ولی اگه پایه زندگی درست نباشه و همینجوریش میزان استرس بدنت زیاد باشه، این استرس مضاف بر اون استرس میشه و بیشتر آسیب میزنه تا اینکه فواید داشته باشه. پس یه مرور بکنیم. برای اینکه مغزمون رو به وسیله نوروپلاستیسیتی بخوایم رشد بدیم و الگوهای رفتاری مضر مغزمون رو کم کنیم و الگوهای جدید و مناسب ایجاد کنیم، باید راه‌های جدید به مغزمون معرفی کنیم و باید سعی کنیم چیزای جدید یاد بگیریم. مثلا تصمیم میگیرم برم کلاس پیانو یا نویسندگی یا نقاشی یا هر چیز جدیدی، و با کمک این چیزایی که الان گفتیم میتونیم این روند رو بهش سرعت بدیم. این بحث رو دیگه اینجا میبندیم، بریم یه استراحتی بکنیم و بیایم. میخوام راجع به قانون جذب و یونیورس و مانیفست کردن و اینجور چیزا صحبت کنیم، ببینیم اصلا وجود دارن یا نه، البته به صورت علمی، و اگه دارن چجوری. قطعا همه شنیدیم که میگن یه چیزی رو که میخوای بنویس یه جا، یا یه تابلو درست کن به اسم ویژن بورد، یا به خود جلوی آینه بگو، یا از یونیورس به خطابت بده. اول تکلیفمون رو اینجا روشن کنیم که ما چنین دیدگاه افراطی رو نداریم، چون هر روزم بری جلوی آینه بگی من میخوام پولدار بشم، پولدار نمیشی، چون نیازه که بری بیرون و یه کاری براش انجام بدی. ولی آیا نحوه صحبت کردن ما با خودمون مهم نیست؟ جواب اینه که چرا هست، و خوب صحبت کردن ما با خودمون خیلی میتونه به همون کمک کنه، چون این افکار هی توی مغز ما داره تکرار میشه و این صحبتها تبدیل به باور میشن و روی اعمال ما هم تأثیر میذارن، و ما خودمون کاری میکنیم با اعمالمون که این تفکرات رو اثبات کنیم. پس جلوی آینه رفتن و هر حرفی به خودمون زدن باعث نمیشه اون درست باشه، ولی در کل باید با خودمون خوب حرف بزنیم، چون روی عملمون تأثیر گذاره. مثلا یه جایی که استراب و استرس دارم و یه تصمیم خیلی جدی باید بگیرم، این که به خودم بگم من توی امنیتم و چیزی تهدیدم نمی کنه، واقعا میتونه آرامش بخش باشه، چون انگار یه نفری درکم میکنه و میدونه که هر اتفاقی هم بیفته مشکلی پیش نمیاد، من دوباره میتونم سرپام وایسم و همه چیز اوکیه، و در نتیجه آرومتر میشم و تصمیمی که میگیرم عاقلانه تره و در نتیجه مثبت تره. یا مثلا اگه از یونیورس بخوای که یه ماشین یا خونه بهت بده، قطعا یونیورس بهت چیزی نمیده، و اگر هم چیزی رو داری به دست میاری، این خودت هستی که با تلاش خودت و با اعمال خودت داری به دستش میاری. پس هیچ نیروی خارجی اینو به شما نمیده و خودتون دارید به دستش میارید، و این خودش یه اعتماد به نفس و قدرت بیشتری به آدم میده. حالا یه مثال بزنم. مثلا من میخوام یه پارتنر خوب برای خودم مانیفست کنم. یه دفتر باید بردارم، یه لیست از تمام خصوصیاتی که از یه پارتنر خوب میخوام رو بنویسم. بعد خودم باید تمام اون خصوصیاتی که اونجا نوشتم رو داشته باشم، یا برم بسازمش. به این میگن درست مانیفست کردن، که من یک سری ارزش برای خودم میخوام و خودم همون ارزش ها رو دارم و داخل خودم ساختم. مثلا وقتی یادم با درک بالا میخوام، باید خودم یه آدم با درک بالا باشم یا بشم. یا وقتی میخوام طرفم با هم رو راست باشه، خودم هم باید با طرفم رو راست باشم. معمولا ما زیاد میشنویم که همه میگن این چیزیه که من میخوام، این آدمیه که میخوام، ولی کمتر میشنویم کسی بگه من روی خودم کار کردم و این چیزاییه که میتونم توی رابطه ارائه بدم. و از نظر روانشناسی شما با آدمهایی آشنا میشید و ارتباط میگیرید که توی یه سطح رشد روانی هستید، و اون ور کار هم همونقدر با آدم‌های آشنا میشین که از نظر مشکلات و زخم‌های روانی که توش هستین هستن. پس یه جورایی میشه گفت آدم‌های اطراف ما یا نشون دهنده نقاط خوب ما هستن یا نقاط ضعف و ترس‌های ما، و چیزایی که ما تو رابطه به طرف مقابلمون ارائه میدیم اندازه چیزایی که می‌خوایم مهمن، و باید اونا رو هم لیست کنیم. یه تحقیقات روی نحوه حرف زدن آدم‌ها با خودشون روی سن انجام شده که خیلی جالبه. سه تا گروه از 80 ساله ها رو روشون تحقیق میکنن، میبرنشون یه جایی که یه هفته از زندگیشون اونجا بگذرونن. گروه اول زندگی عادیشو ادامه میده، همون کارهایی که همیشه میکرده رو روال عادی ادامه میده. یه گروه رو توی این یک هفته بهش خاطرات دوران 60 سالگیشو یادآوری میکنن و یه گروه دیگر رو واقعاً توی شرایطی میذارن که انگار 20 سال پیش خودشونن و روزنامه های اون سال رو بهشون میدن، عکسای قدیمی خودشون اونجاست روی دیوار، حتی موقع ورود توی هتل اونجا چمدونشون رو کسی براشون جابجا نمیکنه، چون یه آدم 60 ساله خودش میتونه چمدونش رو ببره و جوری باهاشون رفتار میشه که انگار واقعاً 60 سالشونه. بعد از یک هفته آدم های گروه آخر قدشون بلندتر شده بوده، چون حالت استخون بندیشون بهتر شده بوده و صافتر وایساده بودن و توی عکس‌های قبل و بعدی که ازشون گرفتن و به غریبه‌ها نشون دادن و ازشون خواستن که امتیاز بدن که کدوم اینا جوان‌تره، توی عکس‌های بعد از اون یک هفته این آدما رو جوان‌تر بهشون امتیاز دادن، غریبه‌هایی که نمی‌شناختنشون. توی گروه دومم که بهشون یادآوری می‌شدم یه سری بهبودها داشتن، ولی نه به اندازه اون گروهی که واقعاً زندگیش کردن. یه آزمایش دیگه ای انجام شد که یک سری آدم‌ها رو می‌فرستادن توی 5 تا اتاق مختلف و توی هر اتاق یک سری کلمه روی یک سری برگه نوشته شده بود و اون آدم‌ها باید باش جمله می‌ساختن. یکی از اتاق‌ها روی برگه‌ها نوشته شده بود: فلوریدا، ساحل، قدم، غروب خورشید، خونه ییلاقی. و همه آدمایی که وارد این اتاق می‌شدن نسبت به بقیه اتاق‌ها آروم‌تر از اتاق خارج می‌شدن، چون اون کلمه ها به بازنشستگی ربط داشت و وقتی اون کلمه ها رو میخونن و باش جمله میساختن حس میکردن که خودشون بازنشسته شدن. پس آدمی که بازنشسته شده و سن بیشتری داره آرومتر حرکت میکنه. برای اینه که زبان و نحوه حرف زدن اینقدر برای مغز ما مهمه و تأثیر داره. یعنی گفتن حتی یک سری کلمه ها خیلی سریع میتونه رفتارمون رو عوض کنه. مثلا اگه خستم و میخوام یه قهوه بخورم، اگه بگم الان به قهوه نیاز دارم، با همون وارد کردن کلمه نیاز خیلی چیزها رو دارم تغییر میدم. یه حس نیاز، یه حس کافی نبودن، یه حس ناتوانی دارم به خودم میدم. ولی اگه به جاش بگم خودم رو یه قهوه مهمون میکنم، خیلی حس بهتری داره و این توی رفتارم هم تأثیر مستقیم داره. اگه میخوای یه تغییری تو زندگیت بدی و دنبال راه حل میگردی، یه قدم اولی وجود داره که این قدم اول خیلی ساده است، ولی دلیل نمیشه که کل مسیر ساده باشه، ولی قدم اولی ساده است. قدم اول اینه که اون چیزی که میخوای و باید کاملا شفاف بدونی چی میخوای و روزی 5 دقیقه یه جا بشینی و توی ذهن تصویر سازیش کنی. مثلا من یه خونه چوبی میخوام وسط جنگل، باید روزی 5 دقیقه یه جای خوب بشینم برای خودم ساکت، اینو قشنگ توی ذهنم تصویر سازی کنم با تمام دیتیلایی که داره و فکر کنم که همین الان اون خونه رو دارم. یا اگر یه شغل جدیدی میخوام یا میخوام یه اتفاقی بیفته، یه تغییر بزرگی میخوام، اینو باید قشنگ بدونم چیه، تصویر سازیش کنم و در آخر باید براش شکرگزاری بکنم که من این چیز رو دارم. حالا شکرگزاری نسبت به هر چیزی که بهش باور دارین، میتونه حتی از خودتون شکرگزار باشید که باعث شدید اون چیز رو به دست بیارید. و این 5 دقیقه اگه بیشترم شد که چه بهتر. تصویرسازی خیلی مهمه. اگر به تصویرسازی اعتقاد نداری، فکر می‌کنی خرافاته، بذار یه مثال برات بزنم. یه آزمایشی روی یه گروه بدنساز انجام شده که برای 2 هفته فقط تصور کردن که دارن وزنه می‌زنن. یعنی اصلا وزنه نمی‌زدن. فقط توی ذهنشون فکر می‌کردن که دارن وزنه می‌زنن. یعنی به جایی که برن 1 ساعت تمرین بکنن، 1 ساعت می‌شستن به عضلاتشون نگاه می‌کردن و فکر می‌کردن که دارن وزنه می‌زنن. و جالبه بدونین که فقط با تصور کردنش 13% به وزن عضلشون اضافه شده. 13% که درصد کمی هم نیست. پس تصویرسازی یه چیزیه که کار میکنه و خرافات نیست. کاری که این تصویرسازی میکنه اینه که مغز رو از حالت ترس میاره رو حالت اعتماد. چون بعضی وقتا ما خودمون به صورت ناخودآگاه موفقیت رو نمیخوایم یا ازش میترسیم و پسش میزنیم و با این تصویرسازیه به مغزمون نشون میدیم که این موفقیت یا اون چیزی که میخوام یه چیز امنیه و هیچ مشکلی برام پیش نمیاد. این تغییر بزرگیه، درسته یه چیز جدیده، ولی هیچ اتفاق بدی برام نمیفته. پس از روی حالت ترس سویچ میشه روی حالت اعتماد و خودمون باعث میشیم که اون اتفاق برامون بیفته. اینجا دیگه وقتش پادکست رو ببندیم و یادتون نره من اینجا نمیخوام بهتون مشق و تمرین بدم که برید انجام بدید و تأثیرش رو ببینید، چون نمیخوام به اون سبکی که بزرگ شدیم اینجا توی پادکست اش جلو بریم. شما خودتونین که باید تصمیم بگیرین این چیزا رو وارد زندگیتون بکنین یا نه، و هیچ درست و غلطی هم وجود نداره، تصمیم با شماست. من اینجا فقط سعی میکنم غذای مناسب برای فکر کردن براتون آماده کنم. شما اید که تصمیم میگیرید بخورید و هضمش کنید یا نه. و در آخر یه سوال ازت دارم و دوست دارم که جوابش رو به خودت بدی. اگر هم دوست داشتی توی کامنت خوشحال میشم جوابت رو بشنوم. سوال اینه: چه چیزی رو انتخاب میکنی که تغییر بدی و انتخاب میکنی که حس خوبی نسبت بهش داشته باشی؟ دوباره تکرار میکنم: چه چیزی رو انتخاب میکنی که تغییر بدی و انتخاب میکنی که حس خوبی نسبت بهش داشته باشی؟ یعنی یه چیزی که ممکنه قبلا اذیتت میکرده رو خودت انتخاب میکنی که این دیدگاهتو تغییر بدی و بهش حس خوبی داشته باشی. من خودم مثلا یه زخمی روی سینم دارم که اگر پیج اینستاگرام من دیدین احتمالاً براتون سوال شده که این زخمه چیه. من یه مدت خیلی باش مشکل داشتم همیشه که زشته، مثلا مردم ببینن چه فکری میکنن، یا اصلا قیافه‌شو دوست ندارم، ولی الان اتفاقاً این طرز فکر رو عوض کردم و خیلی دوستش دارم. الان تو اینستاگرام هم کلاً لباس میپوشم، جلوشو وا میذارم، کلاً لختم، میرم آفتاب میگیرم، دیگه از این نمیترسم که مردم چه قضاوتی میخوان بکنن. اتفاقاً الان حس میکنم بدون اون زخم کامل نیستم و خیلی هم دوستش دارم. حالا شما چی رو انتخاب میکنین که توی زندگیتون تغییر بدین و دوستش داشته باشین؟ و اینم پایان این اپیزود اشه. حالا وقتشه بریم و بذاریم این آتش به خاکستر یا همون اش تبدیل بشه.